آزادی، زندگی آزادی.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
اغتشاشی وفا نیست، ما اعتراض داریم.
از خون جوان
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن.
برای آزادی
اما گزارش‌هایی که در این مجله نیمه شب خواهید شنید، شورای حقوق بشر سازمان ملل که به کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران رأی مثبت داد، قوه قضاییه علیه نماینده مهابات در مجلس شکایت کرد و وریا غفوری بازیکن تیم فولاد خوزستان بازداشت شد. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز پنجشنبه در جلسه ای ویژه به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات ایران رأی مثبت داد. بیشتر در این رابطه گفتگویی داشتم با عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر ساکن فرانسه، و ابتدا از ترکیب رأی دهندگان به این طرح پرسیدم.
شورای حقوق بشر نماینده 47 دولت که هر 3 سال یه بار توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشن. من خوشحال هستم که در کنار کشورهای اروپایی، ایالات متحده آمریکا، تعدادی از کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین هم به این طرح رأی مثبت دادن. یعنی اونها هم حساسیت خودشون رو به وضعیت حقوق بشر نه، بلکه نفرت خودشون رو به سرکوب وحشتناکی که بیش از 2 ماه جمهوری اسلامی درباره مردم ایران داره میکنه نشون دادن. و این برای من خیلی جای امیدواری است که میبینم در قاره های دیگه هم که متاسفانه در بسیاری از کشورها وضعیت حقوق بشر مناسب نیست، وقتی در مقابل یک همچین اعمال قهری از ناحیه یک دولت در قبال مردم بیدفاعش قرار میگیرن، اونها هم بیتفاوت نمیمونند و رأی مثبت میدن. دولت هایی هم که رأی ممتنع دادن مثلا قطر، همسایه های ایران، یا دولت هایی که در حال بیشتر به فکر منافع اقتصادی خودشون و سیاسی خودشون با جمهوری اسلامی هستن، لااقل اونا آمدن رأی ممتنع دادن. برای اینکه اکثریت شورا به این قطعنامه رأی مثبت دادن، برای من واقعا بسیار جای خوشبختی است.
الان شورای حقوق بشر سازمان ملل برابر این قطعنامه به تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درباره اعتراضات ایران رأی داده. ساز و کار این کمیته چه هست؟ از کجا شروع خواهد کرد و چطور پیش خواهد رفت؟
نخست اینکه اعضای این کمیته باید انتخاب بشن. یعنی از این به بعد یه عده کارشناس مستقل است که اونها دیگه فارغ از ملیتی که دارن به عنوان اعضای این هیئت تعیین میشن. ممکنه حد اقل 3 نفر و حد اکثر 5 تن باشن. و اینا شروع میکنن به تحقیق. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل و رئیس شورای حقوق بشر و اصولا یک نهادی که در کمیسریا برای این جور مأموریت ها وجود داره، این قضیه رو تعقیب میکنن. یعنی ظرف ماهای آینده اعضای این هیئت تعیین میشن و بعد اونو شروع میکنن به تحقیق. مسلمه که نخست با جمهوری اسلامی تماس میگیرن، برای اینکه هیئت بره در محل بتونه با مردم گفتگو کنه، مذاکره کنه، با قربانیان، با خانواده‌های قربانیان، بتونه زندان‌های ایران رو بازدید بکنه. گفته میشه بیش از 14000 15000 نفر در زندان هستند و البته به گفتگوهایی که با مقامات جمهوری اسلامی هم خواهد داشت و دلایل و مدارکی اونا ارائه میدن هم توجه کنیم.
آقای لایجی، احتمالش خیلی ضعیف هست که جمهوری اسلامی اجازه بده که اعضای این کمیته وارد ایران بشن.
شما میدونید که الان نزدیک 2 دهه است که جمهوری اسلامی به گزارشگری میشه درباره ایران هرگز اجازه ورود به ایران نداده. به گزارشگران موضوعی هم که درباره مسائل مختلف حقوق بشر در همه کشورها رسیدگی میکنن، به اونها هم اجازه نداده. بنابراین این مسلمه که جمهوری اسلامی همکاری نخواهد کرد. اما با توجه به انقلابی که در حوزه الکترونیک به وجود اومده، این ویدیوهایی که طی این مدت اومده رو شبکه‌های اجتماعی، تماس‌هایی که میشه از این طریق با خانواده‌های قربانیان بگیرن در ایران. می‌دید این ویدیوها بسیار حاکی از یه جرم مشهوده، یعنی وقتی در ویدیو می‌بینن که به چگونه با اسلحه گرم یا با تفنگ شکاری ساچمه‌ای به مردم حمله می‌کنن، چگونه بچه 8-9 ساله رو با گلوله از پا در میارن، چگونه به تظاهرات مسالمت آمیز مردم حمله میشه، اینا دیگه دلایلی است که در حوزه حقوق بهش میگیم جرم مشهود، یعنی جرمی که علنی است دیگه، مخفیانه صورت نمیگیره و بعدم از طریق تماس با خانواده ها قربانی ها میتونن شهادت اونها رو بگیرن.
آقای لایجی، در صورتی که کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل به این نتیجه برسه که، یعنی ثابت بشه که جمهوری اسلامی به ابزار قهری و زور متوسل شده علیه معترضان، در اون صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟
اگر نظریه هیئت تحقیق در همین شکلی باشه که شما میگید، یعنی اینکه به روی مردم بی دفاع اسلحه کشیدن، مردم رو قربانی کردن، اینجا میاد اون مقوله ای که در حقوق بین الملل ما بهش میگیم جنایت بر ضد بشریه، یعنی جرم بین المللی. رسیدگی به جرم بین المللی هم در صلاحیت دادگاه جزایی بین المللی است. اما با توجه به اینکه جمهوری اسلامی به اساسنامه این دادگاه نپیوسته، این توهم برای جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی، مسئولان جمهوری اسلامی به وجود اومده که اونها مسئولیت بین المللی دارن، هم چیزی نیست. به خاطر اینکه گزارش این هیئت تحقیق میتواند برود به دادستان دادگاه جزایی بین‌المللی، این قطعنامه امروز و این هیئت تحقیق تشکیل میشه مقدمه است برای اینکه پرونده جنایات دو سه ماه گذشته هم بتواند به دادگاه جزایی بین‌المللی و دادستان جزایی بین‌المللی راه پیدا کند.
آیا فقط افراد ارشد مثل رهبر، رؤسای جمهور یا فرماندهان نظامی ممکن هستش که متهم تشخیص داده بشند، یا اینکه نه افراد جزء‌تر هم ممکن هست که پروندهشون به دادگاه جزایی بین المللی ارجاع بشه؟
اتهام متوجه حکومت نیست، متوجه اشخاص حقیقی، یعنی انسان‌هایی که در حال فارغ از مقامی داشتن. اگر مشخص بشه که همه این جنایات زیر فرماندهی مثلا رهبر جمهوری اسلامی بوده، خب اونم جزء متهمان خواهد بود، ولی تمام کسانی که اشخاص حقیقی، انسان ها، مسئولانی که در این جنایات دست داشتن، از اون ماموری که شلیک کرده باتون زده بگیرید تا اون فرماندهانی که دستور در حال حمله مردم رو دادن، تمام اینها باید رسیدگی بشه که این جنایت توسط چه کسانی صورت گرفته، چه کسانی حکم و به عنوان آمر دستور گشودن اسلحه به روی مردم دادن. یعنی هر کسی در حدود مسئولیت خودش در ارتکاب این جنایات مسئوله و اون مرجع بین‌المللی که مأمور رسیدگی خواهد شد اونها رو تحت تعقیب قرار خواهد.
و این در صورتی هستش که این افراد از ایران خارج بشن روزی،
در حال اون چیزی که مسلمه اینی که ابتدا یک برگ جلب بین‌المللی صادر میشه که میدونید میره در اختیار انترپول، در اختیار پلیس بین‌المللی. خب اگر از جمهوری اسلامی بخوان که اینها رو مسترد بکنه، مسترد نمی کنه. اما اگر اینها از ایران خارج برن به کشوری برن، خب در اون کشور هم تونن تعقیب بشن، دستگیر بشن و به مقامات قضایی معرفی بشن. یعنی یک روندی است که بعد به مرور طی بشه. در غیر این صورت بله، اگر اونا برای همیشه تا آخر عمرشون در ایران بمونند، خب به همین صورت موضوع متوقف خواهد شد.
اما جلال محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس گفته قوه قضایی از او به دلیل حمایتش از مردم شهرهای کردشه شکایت کرده. بیشتر بشنویم از الهه رواشد.
جلال محمودزاده نماینده مهاباد در صفحه توییتر خود نوشته که در طول چند روز گذشته بارها احضار شده است. او افزوده که مجموعه قوه قضاییه به جای پیگیری حق و حقوق مردم معترض و خانواده‌های جان باختگان روزهای اخیر مهاباد و شهرهای کردنشین، از من به عنوان حامی همان مردم داغ دیده شکایت کیفری کرده است. او نوشته: من در هر شرایطی در کنار مردم با شرفم هستم و خواهم بود. در متن شکایت از نماینده مهاباد نوشته شده که اقدامات او از مصادیق بارز نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و موجب جریحه دار شدن احساسات عمومی شده است و در اذهان عمومی چنین تصوری ایجاد کرده که جنایتی در مورد مهسا امینی به وقوع پیوسته است. در ادامه آمده است که قطعاً چنین مواضعی تأثیری مستقیم بر جریحه دار شدن احساسات عمومی و گسترش دامنه آنچه که تجمعات غیرقانونی خوانده شده است. همن سیدی تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا:
این که احیاناً اعتراضات مردم به اظهار نظر یک مقام حکومتی ربط داره بشه و گفته بشه که مثلا گفته های فلان مسئول یا فلان شخصیت حکومتی باعث شده که مردم تحریک بشن، در نظر من از طرف خود طرفداران جمهوری اسلامی هم این ادعا جدی گرفته نمیشه. در واقع مردم کمترین یا آخرین محرکشون هم نمیتونه اظهارات مقامات حکومتی باشه. آنها دیدن، شنیدن، تحقیق کردن، تجربه کردند، میدانند که در کردستان، در ایران چه گذشته، جنایتهایی که صورت گرفته به چه نحوی بوده، از طریق رسانه‌های مختلف اطلاع رسانی شده. اما واقعیتیه که جمهوری اسلامی خشمگینه از اینکه کسانی که منسوب به خودش هستند، کسانی که در حال حاضر مثل نماینده مهاباد به نحوی منسوب جمهوری اسلامیه. ما میدونیم نماینده‌ها همه باید از فیلتر بسیار سخت شورای نگهبان رد بشن. این فرد به مانند سایر نماینده‌ها از این فیلتر رد شده. یا مثل مولوی عبدالحمید که منسوب خود خامنه‌ای هست، به عنوان معترض به وضع موجود دهن باز میکنند، از این لحاظ برای جمهوری اسلامی بسیار بسیار سنگینه. و الا اینکه احیانا این افراد، مخصوصا این نماینده مجلس، نقشی در تحریک مردم داشته باشه، به نظر من این احتمال رو حتی خود طرفداران جمهوری اسلامی هم جدی نمیگیرن.
جلال محمودزاده از بسیار معدود نمایندگان است که سرکوب‌های خونین در شهرهای کردنشین را محکوم کردند. او 3 روز پیش به روزنامه اعتماد از کشته شدن 11 نفر در مهاباد خبر داده و گفته بود نیروهای امنیتی در مهاباد به پنجره خانه‌ها، مغازه‌ها و ساختمان‌ها شلیک کردند. جلال محمودزاده چندین بار تاکنون اعتراضاتی را در مجلس بیان کرده، از جمله در اسفند ماه از کابینه ابراهیم رئیسی انتقاد کرد، آن را امنیتی ترین کابینه در طول تاریخ انقلاب خواند. او در واکنش به قانون جوانی جمعیت نیز گفته بود جوانان به علت بیکاری مجبورند کشور را ترک کنند، اما برخی به دنبال افزایش جمعیت هستند. اما یک اعتراض او بسیار برجسته شد. لیست درخواست امضا شده به وسیله 227 نماینده مجلس برای اعدام معترضان دستگیر شده در اعتراضات اخیر، لیستی که چنان جنجالی آفرید که حتی برخی مقامات و رسانه‌های حکومتی در صدد انکار آن برآمدند و گفتند اصلا چنین لیستی وجود ندارد و خبر را کذب خواندند. آن وقت بود که جلال محمودزاده گفت که این 227 نماینده امضا کردند، اما 63 نماینده از جمله خود او این لیست را امضا نکردند.
رنزی خلچی لو شرایطی ده و 63 نونر امضا نکرده که امزوزی او 63 نونرین.
نماینده مهاباد روز 16 آبان ماه در ویدیویی در صفحه اینستاگرامش این سخنان را بیان کرد و گفت چون در مجلس به او اجازه حرف زدن ندادند، از طریق این ویدیو با مردم سخن میگوید و تاکید کرد که هیچگاه پشت مردم را خالی نخواهد کرد و افزود که درخواست برای انتشار لیست 227 نفره را مجلس تاکنون نپذیرفته است. همن سیدی تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
خب واقعیت دیگه هم هست، اونم که این افراد مخصوصا در شهرهای کوچک با مردم سر و کار دارن. نماینده مردم به هر حال نمیتونه در مورد جنایتهایی که در شهرش، در مجاورت منزل اون، ممکنه حتی نزدیکان اون کسانی قربانی شده باشن، نمیتونه سکوت اختیار کنه. شاید در اینجا هم بعضیا بخوان به نحوی میدانداری کنن، به نحوی بخوان مثلا نقشی برای آینده خودشون قائل باشن. این نماینده مهاباد اولین بار خطاب به وزیر کشور اظهارات تندی داشت، هم به تعداد زیاد کشته شده ها اشاره کرد، هم اولین بار اعلام کرد که در سرکوب مردم مهاباد از گلوله جنگی استفاده شده، که این طبعا برای جمهوری اسلامی بسیار ناخوشاینده. اونا تمام تبلیغاتشون بر این بود که گویا نیروی انتظامی خیشتنداری کرده. مورد دوم، کاری که تقریبا میشه گفت اسمش رو افشاگری بذاریم، پس از اینکه 227 نماینده مجلس از قوه قضاییه خواسته بودن که به شدت شیوه ممکن بازداشتی ها رو مجازات کنند. ایشون در ویدیویی این جریان رو تایید کرد که این برای جمهوری اسلامی بسیار ناخوشایند بود، چون بلافاصله نماینده ها تغییر موضع دادن، قرار نبود که این افشا بشه. این نماینده مهابات همین رو تایید کرد و هم اعلام کرد که من جزء آنها نبودم. به نظر من این باعث شده که این جور اینکه مثلا از منظر جمهوری اسلامی اینا نمک میخورن و نمکدان میشکنند مورد بازخواست قرار گرفته، نه به این دلیل که گویا احیانا در تحریک مردم نقشی داشته باشه. رویدادهایی که مردم رو به جوش آورده بسیار بزرگتر و واضحتر و تاثیرگذارتر هستند از مواضع گاه‌گداری افرادی منصوب به حکومت.
مهاباد از جمله شهرهای کردنشین ایران است که پس از کشته شدن مهسا امینی صحنه حضور گسترده معترضان و همچنین سرکوب‌های مرگبار بوده است. به ویژه در روزهای پایانی آبان ماه برگزاری مراسم جانباختگان در این شهر به کشته شدن افراد جدیدی توسط نیروهای سرکوبگر می‌انجامید.
همزمان با ادامه اعتراضات مردم در ایران، آمریکا با افزایش تحریم‌هایش علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی به این وضعیت واکنش نشان داده. بیشتر بشنویم در این باره از فهیمه خضر هیدری.
واکنش های بین‌المللی علیه سرکوب گسترده معترضان در ایران ادامه دارد. از برگزاری نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه 3 آذر ماه تا تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا علیه نهادها و مقامات جمهوری اسلامی اعلام می کند. با شدت گرفتن سرکوب ها در غرب ایران، استان های کردنشین و استان های مانند سیستان و بلوچستان، آمریکا روز چهارشنبه 3 مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به خاطر نقششان در سرکوب اعتراضات غرب ایران تحریم کرد. حسن عسکری فرماندار فعلی سنندج، علیرضا مرادی فرمانده نیروی انتظامی سنندج و محمد تقی اوسانلو فرمانده قرارگاه شمال غرب حمزه سیدالشهدا. اما این دست تحریم ها که افراد مشخصی را هدف قرار میدهد تا چه حد مؤثر است؟ بسیاری از منتقدان میپرسند اگر تحریم شیوه مؤثری است، چرا شخص علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که فرمانده کل قواست تحریم نمی شود؟ جلیل روشندل کارشناس سیاست خارجی:
تحریم افرادی ولو مقامات ارشد سپاه در یک استان به طور یقین مردمی رو که هدف سرکوب همون مقامات هستن راضی نمی کنه. و وقتی یک یا دو یا چند نفر رو در یک بخشی از سپاه هدف تحریم قرار میدن، مردم فکر میکنن اینجا شاید کوتاهی بزرگی وجود داره و مقاماتی که باید به اصطلاح تحریم بشن و باید در مقابلشون واکنش مهمتری از تحریم صورت بگیره مسون موندن از مجازات جامعه بین‌المللی و در رأس آن ایالات متحده. جنبه نمایشی داره، شاید جنبه این داره که فقط اقدامی کرده باشه که به نوعی نشان بده بله ما میدونیم و در مقابلش واکنش نشون دادیم، و این چیزی نیست که مردم ایران خواهان اون باشن. مردم ایران میخوان که در مقابل کل جمهوری اسلامی اقدامات صورت بگیره، و تا به امروز این اقدامات به هیچ وجه حتی وارد حاشیه این قضیه هم نشده.
از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا این هفته بیانیه‌ای صادر کرد که در آن استفاده مقامات امنیتی جمهوری اسلامی از آمبولانس‌ها برای بازداشت معترضان یا انتقال نیروهای سرکوب به شدت محکوم شد. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده این رفتار حکومت ایران را سوء استفاده از خدمات پزشکی خواند. با این حال جلیل روشندل صرف محکوم کردن این اقدامات را نوعی لفاظی می‌داند.
ورود به بیمارستان‌ها و سرکوب مردم معترض نقض مستقیم حقوق بشر هست، ولی فقط محکوم کردن اینها، تکرار لفاظی ها و تکرار شعارهایی است که تا به حال جامعه بین المللی نسبت به ایران داشته.
آقای روشندل معتقد است دولت بایدن در آمریکا نگران برجام است و برای واکنش واقعی همچنان در رودربایستی.
به نظر میرسه که دولت آقای بایدن رودربایستی گیر کرده. شاید هنوز امیدوار هستش که در برجام به یک نتیجه برسه، ولی اون موقع یک سوال عمده‌تر مطرح میشه که آیا رژیمی که در حال حاضر این همه جرم و جنایت قابل تعقیب بین‌المللی انجام داده بایستی در برجام پاداش بگیره؟
با این حال مسعود کاظم‌زاده تحلیلگر سیاسی در دانشگاه سم هیوستون تگزاس نظر دیگری دارد.
مقاومت مردم ایران، استقامت مردم ایران، اعتراضات مردم ایران مخصوصا زنان ما بوده که این سیاست‌های دنیا رو عوض کرد، مخصوصا دنیای دموکراتیک. در آمریکا هم این بسیار اثر داشته. حزب دموکرات موازش رو عوض کرده، مردم ایران باید زیاد به آمریکا نگاه نکنن، آزادی مردم ایران به دست مردم ایران خواهد بود. البته وظیفه ایرانی ها، آمریکایی‌ها و ایرانی که اروپا هستن فشار بذارن به دولت خودشون که امتیازات واقعا مسخره آور و شرم‌آوری به دولت جمهوری اسلامی نده که مردم ایران اون امکانو داشته باشن که خودشون تصمیم بگیرن چه نوع حکومتی در ایران باید باشه.
و حمید اکبری تحلیلگر سیاسی و استاد پیشین دانشگاه الینوی شیکاگو که میگوید
الان دولت بایدن هم کاملا پشت مردم ایران هست. تا زمانی که مردم ایران دارن این مبارزه رو میکنن، من بعید میدونم که چه دموکرات‌ها چه جمهوری‌خواه‌ها بخوان روش دیگری رو نسبت به ایران اتخاذ بکنن.
همزمان با افزایش فشارهای جهانی بر جمهوری اسلامی و تحریم‌های آمریکا علیه مقامات و نهادهای حکومتی در ایران، اما پاسخ جمهوری اسلامی تفاوت چندانی نکرده. این صدای ابراهیم رئیسی است در جلسه شورای اداری اسلام شهر روز پنجشنبه 3 آذر ماه.
دشمنم دنبال اینه که این شتابی که امروز کشور داره برای رشد و پیشرفت، این شتاب رو کم کنه. اون چیزی او رو عصبانی می‌کنه همینه. میبینه هر روز در این کشور یک نوآوری، یک پیشرفت، یک خلاقیت در حوزه‌های مختلف داره اتفاق میفته، میگه عجب کاریه. تمام تلاش، پولی که خرج کردن توی منطقه، برای اینکه ملت پیشرفت نداشته باشه، همیشه محتاج اونها باشه.
به رغم تمام انتقادها به نوع، میزان و شیوه های واکنش ایالات متحده آمریکا به سرکوب گسترده مردم در ایران، رابرت ملی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا میگوید این رهبران کلیدی سرکوب های فزاینده در استان های کردنشین هستند که تحریم شدند، کسانی که مردم معترض ایران را اراذل و اوباش میخوانند و درباره کشتار آنها روایت های دروغ منتشر میکنند. فهیمه خضرحیدری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
اوریا غفوری بازیکن تیم فولاد خوزستان به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران بازداشت شد. محمد زرقامی در این باره گفتگوی داشته با محمد حیرانی، مشاور سابق رسانه‌ای باشگاه استقلال.
تیم ملی فوتبال ایران که در یک حبابی قرار گرفته و به نوعی ما کمترین همدلی از طرف ملی پوشا داشتیم تا اینجا و این خواست به ویژه آقای کیروش هست. ضمن اینکه من فکر می‌کنم از طرف حاکمیت هم به نوعی حرکت ها پیش رفته که بین تیم ملی و مردم یک اختلافی وجود داشته باشه، چون پتانسیلی که پشت تیم ملی هست و میتونه مردم رو بعد از هر نتیجه‌ای به خیابون‌ها بکشه، اما با این حس تنفری که شاید نزد خیلی از علاقمندان ایجاد شده باعث میشه که خیلی تیم ملی اقبالی نداشته باشه. من از این جهت مؤثر میدونم این چنین اخباری رو در مورد تیم ملی. ولی اگر در مورد آقای ووریا غفوری بخوایم صحبت بکنیم، بازیکنی که سابقه همراهی تیم ملی رو داشته در سالهای زیادی و کاپیتان استقلال بوده، ووریا غفوری چند سال هست که زیر نظره و به نوعی اظهاراتش، استوریاش، فعالیتش در فضای مجازی باعث کینه حکومت نسبت به خودش شده و نهایتاً امروز میبینیم با یک اتهام مضحکی به اسم تخریب تیم ملی و البته تشویش احسان عمومی ایشون رو بازداشت میکنن. حالا امروز هم یک عبارت جدیدی اضافه میشه، تخریب تیم ملی هم جرم حساب میشه. خب اگه اینطور باشه آقای مجید حسینی برخورد کرد به بیرانوند، مصدومش کرد، تخریبش کرد، باید ایشون هم از قطر بازداشت کنن بیارن. من نمیدونم این عبارات به عنوان جرم جدید چطور شکل میگیره، ولی فکر میکنم استوری اخیر ووریا غفوری در مورد اینکه به کشتار کردها پایان بدید، فکر میکنم دیگه خیلی آقایون رو عصبانی کرده و به هر حال به عنوان یک چهره‌ای که تاثیرگذار بر جامعه هست، حداقل صفحه اینستاگرامش با 3,300,000 نفر فالوور و اقبال عمومی که نسبت به ایشون وجود داره، فکر میکنم اثرگذاری ووریا غفوری در بین مردم باعث شده که حالا مشاهده دستگیری ووریا غفوری مثل
پر. ولی به نظر شما واقعا منطقی به نظر میرسه در شرایطی که همه نگاه ها الان به کردستان ایرانه و مناطق کردنشین، یک فوتبالیستی که به نوعی به اون منطقه متعلق هست رو با یک همچین عنوان اتهامی دستگیرش کنه، آیا این منطقیه واقعا؟
ببینید از یه نظر حساب بکنین، خب خیلی از اتفاقاتی که این روزا میفته منطقی نیست. اینها به نظر من تلاش های مذبوحانه و ناموفق برای تغییر مسیر حالا انقلابی که در ایران داره رخ میده به نوعی. من فکر میکنم شاید تنها اثرگذاری که وجود داره اینه که افراد بیشتری بیدار بشن و به این فکر بیفتن که واقعا باید از این انقلاب حمایت بشه و دیگه وقت نشستن نیست. ما شاید الان حرکات پراکنده ای از ملی پوشا تا این بازی دیدیم، مثلا بازی با انگلیس کنار زمین در یک شرایطی که خیلی پوشش هم داده نشد حلقه ای زدن با مچبند مشکی، ولی همین مچبند مشکی تو زمین نداشتن. شاید دستگیری همبازیشون وریا غفوری باعث بشه که فردا شاید یک عکس العملی بالاخره از ملی پوشانمون تو جریان مسابقات جام جهانی باشه.
ولی خب وریا اولین نفر نیست آقای حیرانی، خودتون مستظرید که پرویز برومند بازداشت شد، حتی یحیی گل محمدی به نوعی تهدید شد در این روزها خبرهایی که اومده. آیا فکر میکنید که به وریا غفوری خلاصه میشه همه چیز، یا دامنه این تهدیدها و دستگیریها گسترده تر خواهد شد؟ و با شرایطی هم که ما میبینیم در صحبتهای آقای کیروش هست که ایشون میگن که رسانه ها میتونن سوال کنن و ما هم حق داریم پاسخ واقعی بدیم، شرایط به چه سمتی پیش خواهد رفت در بازی ولز؟ یا اینها رو ما میتونیم انتظار داشته باشیم که چیزی ببینیم؟
ببینید آقای کیروش خیلی به دنبال این هستش که به تیمش آسیبی نرسه. اول صحبتام گفتم سعی میکنه تیمش رو در یک حبابی نگه داره. اظهاراتش در کنفرانس‌های خبری فقط برای اینه که از آنچه که در ایران رخ میده هیچ چیزی گریبانگیر تیمش نباشه و تأثیری رخ نده، ولی عملا این امکان پذیر نیست. الان شما ببینید تیم ملی ایران به شدت از نظر روانی تو بازی انگلیس افت کرده بود و علتش همین بود که یک تناقضاتی وجود داره. بازیکنها میخوان اعلام موضع بکنن در مورد اتفاقات ایران، اما نه مربی اجازه میده و نه فدراسیون. فشار مضاعفی روی همین نفراته. نتیجهش این میشه که تیم میره بدترین شکست تاریخش رو در مقابل تیم ملی انگلیس تجربه میکنه. حالا بازی که با ولز فردا خواهد بود، میگم قطعا متاثر از این ماجرا هست. مسلما بازداشت‌ها به همینجا خلاصه نخواهد شد. شما یحیی گل محمدی هم دیدید که به همین اتهام تحت فشار قرار گرفت، احضار شد. ما ماهینی رو داشتیم که حتی بازداشت شد برای مدتی. قطعا این شرایط ادامه خواهد داشت، نفرات بعدی هم در راه. من فقط امیدوارم که ملی پوشامون که صداشون میرسه، مثل حالا بازی قبلی که سرود رو نخوندن و حداقل تو آلمانی که من شاهد بودم تمام رسانه‌ها 24 ساعت به این موضوع پرداختن، عکس العمل بهتری از بازیکنان تیم ملی ببینیم در این جهت.
و نوبت می‌رسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی با فریدورز غریب، کارشناس ورزشی.
از شهر اهواز خبر رسیده در پی بازداشت وریا غفوری، بازیکن تیم فوتبال فولاد خوزستان، توسط نیروهای امنیتی، حمیدرضا گرشاسبی، مدیر عامل این باشگاه، شب گذشته از سمت خود استعفا داد. وریا غفوری، بازیکن سابق تیم استقلال که در سالهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی و حتی رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی پیوسته از مردم حمایت کرده، در هفته‌های اول خیزش سراسری مردم ایران در جمع خبرنگاران در این ارتباط گفته بود:
من واقعا موقعی که میبینم همیشه بغض گلومو میگیره، واقعا ناراحت میشم و کاری از دست آدم بر نمیاد. من نمیدونم اون مسئولین واقعا شرمنده نمیشن این موقعیت ها رو میبینن، این وضعیت رو میبینن. من میدونم الان تو اهواز خیلی درگیری ها هست، خیلی مشکلات هست، خیلی اعتراض کردم، ولی امیدوارم به بهترین شکل جمع بشه و مردم ما بتونن چیزی که لایقش هستن به اون شکل زندگی کنن.
در پی بازداشت چند تن از فوتبالیستای ایران به دلیل حمایت از مردم از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، برخی از چهره‌های فوتبالی از جمله علی کریمی، وحید هاشمیان، هادی عقیلی، سهراب بختیاری زاده، محمد خاشپور، مسعود شجاعی، آرش رضاوند، بختیار رحمانی، بهزاد غلامپور و مهدی قائدی در شبکه‌های اجتماعی ضمن حمایت از بازداشت شدگان خواستار آزادی آنان شدند. علاوه بر وریا غفوری که روز پنج شنبه خبر بازداشتش منتشر شد، پرویز برومند، دروازه‌بان پیشین تیم ملی و تیم استقلال، نیز هفته پیش در غرب تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از ضرب و شتم به زندان فشافویه منتقل شد. تیم ملی فوتبال ایران که به زعم بسیاری از ایرانیان به دلیل بی‌تفاوتی بازیکنان این تیم نسبت به وقایع اخیر و اعتراضات مردم این کشور، تیم فوتبال جمهوری اسلامی است، روز جمعه در دومین دیدار خود در جام جهانی 2022 قطر به مصاف تیم ملی ولز می‌رود. صحبت‌های کارلوس کیروش سرمربی تیم ایران و همچنین مهدی طارمی یکی از بازیکنان این تیم روز گذشته در نشست خبری پیشبازی مسابقه با ولز که گفته بودند به سوالات سیاسی پاسخ نمی‌دهند در رسانه‌های داخلی و خارجی و شبکه‌های اجتماعی مورد انتقاد بیشتر ایرانیان قرار گرفت. و در ادامه بازی‌های جام جهانی 2022 روز پنجشنبه دیدار اوروگوئه با کره جنوبی به تساوی بدون گل رسید. پرتغال 3-2 غنا را شکست داد. سوئیس با 1 گل از سد کامرون گذشت و مسابقه برزیل و صربستان با قضاوت علیرضا فغانی که برای همدردی با مردم ایران مچبند مشکی بسته نیز از ساعتی پیش آغاز شده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم، همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
یک روایت عنوان رشته گفتگوهایی است که تجربیات شخصی و اجتماعی شخصیت‌های شناخته شده ایرانی را روایت می‌کند. در برنامه این ساعت با کاوه مدنی از فعالان و پژوهشگران برجسته محیط زیست به گفتگو نشسته ایم. کاوه مدنی مدتی نیز معاون سازمان حفاظت محیط زیست در ایران بود، اما فشارها و بازداشت و بازجویی‌های نهادهای امنیتی او را وادار به استعفا کرد و از ایران خارج شد. کاوه مدنی به خاطر تلاش‌ها و پژوهش‌های علمیش در زمینه محیط زیست و آب ده‌ها جایزه بین‌المللی را به دست آورده است، از جمله جایزه سفیر اتحادیه ژئوفیزیک آمریکا در سال 2020. این جایزه به کسانی اهدا می‌شود که حوزه تأثیر و خدمات آنان از فضای پژوهشی معمول فراتر رفته و دستاوردهایشان تأثیر شایانی بر جوامع انسانی داشته است. محور گفتگوی این ساعت ما با کاوه مدنی مسائل و ماجراهایی است که او را به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران رساند و علل استعفا و خروجش از ایران. من فرهنگ قویمی هستم و از شما دعوت میکنم به این گفتگو با کاوه مدنی توجه فرمایید. ابتدا آقای مدنی، برگردیم به سالها قبل و از زبان شما بشنویم که پس از فارغ التحصیل شدن در رشته مهندسی عمران از دانشگاه تبریز به سوئد رفتین و در این کشور به تحصیل پرداختین. از همون روزها برای ما بگین و چطور شد که از سوئد بعدش به کالیفرنیا رفتین؟
من فارغ التحصیل که شدم قرار بود برم کانادا و اصلا رشته مهندسی خاک ژئوتکنیک در واقع بخونم. خیلی هم اون موقع مطمئن نبودم راجبش، آب رو بیشتر دوست داشتم، ولی خب یه شرایطی پیش اومده بود و من زبانم هم خوب بود، زبانم همیشه یکی از نقاط قوتم بود، ولی باید برای اینکه پذیرشم همه کاراش انجام شده بود، فقط این مدرک زبانم مونده بود که بفرستم و اون موقع امتحان آیلتس تازه اومده بود، من با شرایطش آشنا نبودم و من رفتم امتحانه رو دادم و نمره خوبی نگرفتم، پذیرشم کنسل شد از کانادا. باورم هم نمیشد که این اتفاق برام افتاده. بعد خلاصه این گونه شد که اون قضیه اتفاق افتاد. بعد من 7 ترمه در واقع لیسانسم رو داشتم، یعنی گرفته بودم، رفته بودم با دانشگاه تسویه کرده بودم و اگر خارج نمی شدم از ایران سرباز می شدم و کنکور فوق لیسانسم نداده بودم با اینکه سهمیه شاگرد اولی داشتم اون موقع. خلاصه شرایطی جور شد و یه پذیرش از یه جایی و بعدم یه نفر تو سوئد پیدا شد و کمک کرد و من خلاصه وسط سال یه جورایی رفتم سوئد. اونجا هم که بودم باز نمیدونستم دکترا هم اونجا بمونم، برم کانادا، برم آمریکا. اومدم ایران، هی خود بالا پایین کردم، چند جا پذیرش داشتم. یه بار رفتم سفارت برای اینکه ویزا بگیرم، 2-3 روز بود بعد از انتخاب آقای احمدی نژاد. سال 84 ویزای من ریجکت شد و بهم ندادن، با اینکه من خودم موقع فکر می‌کردم نمیرم آمریکا. اومدم ایران، ویزای کانادا گرفتم. باز خیلی از دوستام بهم گفتن دیوونه ای نمیری اقدام بکنی برای آمریکا، پذیرش از جایی خیلی خوبی داری، تو رشته آب خیلی معروفه. خلاص من دو به شک شدم، به قول آخرین لحظه تصمیم گرفتم که برم تو سفرم در واقع برم دوباره اقدام کنم برای ویزای آمریکا. توی یک سفری که اومده بودم ایران، روی اسماغ حوزه زاینده رودم کار میکردم به عنوان تز فوق لیسانس، تو راه رفتن به سوئد برای دفاع تزم یک توقفی در فرانکفورت داشتم چند ساعته و وقت گرفته بودم موقع رفتم کنسول آمریکا و با در کمال تعجب به من ویزا داد. در صورت رفتم سوئد، دفاع کردم از تزم، اومدم رفتم کانادا و یک ترمم کانادا درس خوندم، اما آخر سر انقدر خلاصه همه تشویقم کردن و اینا که کانادا رو ول کن و بیا آمریکا. و من دسامبر سال 2005 رفتم کالیفرنیا و یکی از آدمایی که دوست داشتم و شروع کردم به کار کردن.
آی مدنی، اما بعد از پایان تحصیلاتتون در رشته مهندسی عمران و محیط زیست از دانشگاه کالیفرنیا به انگلیس رفتین و در امپریال کالج لندن به عنوان استاد مشغول به کار شدین و در واقع دوباره محل کار و زندگیتون رو تغییر دادین. چرا از کالیفرنیا به لندن رفتین؟ اونجا که آب و هواش بهتر بود.
من شوخی میکردم، میگفتم من تهران بزرگ شدم، رفتم تبریز لیسانس گرفتم، بعد رفتم فوق لیسانس سوئد، هی هرچی میرفتم هی سردتر میشد، بعد رفتم کانادا سردتر شد دیگه، بعد جهت رو عوض کردم که یه موقع برای فوق دکترا، دوره فوق دکترا از قدس سردر نیارم، بعد رفتم کالیفرنیا برای دکترا، شمال کالیفرنیا بودم، بعد رفتم جنوب کالیفرنیا ریورساید برای دوران فوق دکترا. حوزه کاری ما یه ذره از مهندسی دورتر بود، روی اقتصاد و سیاست محیط زیست و آب کار میکردم و من بعد از اون استخدام شدم در فلوریدا. قبل از انگلستان من استادیار شدم در دانشگاه سنترال فلوریدا در اورلاندو، اونجا شروع کردم کار کردم. من 3 سال اونجا بودم، وسطش در واقع موقعیت لندن جور شد و من دانشگاه امپیرال کالج هم هیچ موقع حضوری نرفتم مصاحبه، رئیس دپارتمان پا شد اومد توی اورلاندو به من در واقع پیشنهاد کار رو داد. دانشگاهی بود که خیلی کیفیتش خوبه، میدونیم جزو 10 دانشگاه برتر جهان بود، نزدیکیش به ایران برای من یه جذابیت دیگری داشت، برخوردی که با هم شده بود، اون پیشنهاد کاری که بهم شده بود، اینا همه جذابیت داشت، همه در کنار هم، و در صورت تجربه کردنم برام مهم بود، مجرد هم بودم، قدرت جابجایی داشتم و فکر میکردم یک گام مثبت در مسیر کارهای آکادمیک من که فکر میکنم ارزیابیم درست بود.
و در همین دورانی که در امپریال کالج لندن در حال تدریس بودین، آقای مدنی به ایران بازگشتین و به معاونت سازمان حفاظت محیط زیست ایران منصوب شدین چندی بعد. آیا مقام‌های دولتی یا محیط زیستی از شما دعوت به کار کردن یا شما خودتون شخصا داوطلب به انجام این کار شدین؟
تو ایران که فکر نمی‌کنم داوطلب شدن مهمه. من 4 سال امپیرال کالج بودم، توی این مدت رفت و آمدم به ایران زیادتر و زیادتر شد. یکی از دلایلش این بود که چند تا جایزه برنده شدم، یه سری هم کار روی ایران کرده بودم، یکی 2 تا سخنرانی توجه رو بیشتر کرد، توجه رسانه‌ای رو، و کارم هم کاری بود که واقعا مربوط بود به حوزه سیاست‌گذاری آب. و نهایتا در دولت دوم آقای روحانی، آقای دکتر کلانتری که منصوب شدن، من رو دعوت به همکاری کردن. یک 2 بار ایشون رو هم تو جلسات قبلا دیده بودم، شناخت کاری نداشتم و خیلی برای من تعجب بود که چنین پیشنهادی شد بهم و فکر کردم که این آیا تصمیم درستی هست نیست، آیا این یک رشوه است برای من، برای اینکه دهنم رو ببندم، چون من خیلی انتقاد میکردم و چون استقلال مالی داشتم، هیچ موقع از کسی پولی نمیگرفتم برای حرف زدن یا درگیری سیاسی نداشتم، حرفام رو اونجوری که فکر میکنم علم و تحقیقاتم بهم میگفت میزدم. و خب یه سوال این بود که آیا این در واقع رفتن توی دولت من رو محدود میکنه نمیکنه. از اون بر شاید بشه گفتش که برای کسانی که توی حوزه سیاست گذاری آموزیز کار میکنن یا هر حوزه‌ای که مربوط به در واقع تصمیم گیری و سیاست میشه، اینه که بتونن برن یه نقشی رو بازی بکنن، برن نزدیک بشن به سیاست گذاران. حالا یکی به من پیشنهاد داده بود که اصلا برم یکی از اون مدیران باشم، یکی از تصمیم گیرندگان باشم، ولی خب شرایط ایران رو میشناسیم، شناخت خاصی داریم از جمهوری اسلامی، مدت‌ها گذشته از انقلاب 57، چنین چیزی سابقه نداره، حداقل در سالهای اخیر. درست نسل اول که رفتن ایران تحصیل کرده های خارج بودن خیلی هاشون، اما تو این چند دهه گذشته بود، اون موقع سال 96 زمان بودیم که صحبت میکنیم، شهریور 96، و نمیدونیم آیا این تغییر رفتاره در سیستم یک تغییر بنیادین که حالا در فکر میکنن که میتونن رجوع کنن به افراد خارج از کشور متخصص، یا به قولی توطئه پشت داستانه. چند تا جواب داشت مسئله، خب چند تا سناریو پیش رو بود، من میدونستم شانس موفقیت کمه، اما خب اگر میشد کاری کرد، در واقع اونایی که ایرانن بدونن که ما دشمنان ایران و سرزمین نیستیم و همه اینا منو ترغیب میکرد به اینکه اینو بگم. آره، اما یک شرط من داشتم، تنها چیزی که درخواست کردم، و اون این بود که مطمئن بشن من تایید میشم که من از لحاظ نیام، و به شوخی گفتم برید بپرسیم که من تایید میشم که من اینجا نیام برم زندان، و این تنها خواسته من بود. و متاسفانه با اینکه مثلا این شرط گذاشته شده بود، اما اتفاقات بعدی اصلا خوشایند نه.
به هر حال شما آقای مدنی یکی از چهره‌های نخبه ایرانی هستین و بودین و در بسیاری از کشورهای جهان احتمالاً به شما پیشنهاد کار داده می‌شد، ولی به هر حال شما به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان محیط زیست استخدام شدین. برخورد و رفت